أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات ازالی. به خطبه 172 رسیدیم. این خطبه رو در دو جلسه به خواست خدا مطرح میکنیم. امروز جلسه اول. و من خطبه الله علیه السلام سخن حضرت است فی رسول الله. در مورد حضرت رسول مطلبی دارند. و من هو جدیرون به انجکون الخلافه. مطلب بعدی بحث شایستگی خلافت است که کی شایستگی خلافت دارد و فی حوان دنیا. و مطلب سوم این که این دنیا کمتر از خود ما میارزد، مواظب باشیم خرج این دنیا نشیم، انسان فراتر از این دنیاست. اما قسمت اول که در رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه باشد، امین و وحیه و خاتم و رسوله و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. رسول گرامی اسلام امین وحی بود. امین وحی کسی است که معصوم باشد، حتی از اشتباه کردن، از فراموش کردن. اگر وحی بهش بشود فراموش کند، اشتباه کند، باز هم هدف اجرا نشده است. حضرت رسول امین وحی بود و وحی رو هم به کسی باید بدن که بتونه سالم به مقصد برساند. قرآن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا به غیب احدی را اطلاع نمیدهد الا من ارتضا من رسول. بعضی از رسولان یا رسولان رو آگاهی میدهد، من بیانی اگر بگیریم، مگر آن افرادی رو که خدا میپسندید که رسولان باشد. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. از روبرو و پشت سر حافظانی برای این رسول قرار میدهد. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا که حتما این رسالات و رسالت الهی ابلاغ بشود. بعد هم از نظر شخصیتی مطیع باشد و از نظر آگاهی ظرفیتشو داشته باشد و اشتباه نکند، فراموش نکند. حضرت رسول همه اینها رو داشته، امین وحی خداست و خاتم و رسوله و خاتم و رسوله. به فتح تا و کسر تا خونده شده است. خاتم رسولان است، آخرین پیغمبر است. پیغمبری دیگه تمام شد. نام احمد، نام جمله انبیاز، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هر چه همه انبیا داشتن حضرت رسول به تنهایی دارد. لذا نبوت تمام میشه چون دین دیگه کامل شد. بعد از کامل شدن دیگه معطلش هست. اگر هم خاتم بگیریم که خب حالا او هم بازم به همین معناست. این مهر وقتی نامه تمام میشه یک مهر میزدن، با انگشترشان مهر می‌زدن. بازم اگر بی‌معنا بگیم یعنی بازم آخری. نگین هم که باشد یعنی آخری. و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. خب اینکه خاتم رسول است، قرآن می‌فرماید که محمد پدر هیچ کدام از مردان شما نیست و خاتم النبیین، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خدا و خاتم انبیا است. و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. حضرت رسول بشارت به رحمت میدهد و انذار به عذاب. خوبی ها و بدی ها رو مشخص کرده و بشارت و تخفیف رو هم دارد. خوب اگه کسی آگاه باشد، علمش خوب باشد، مؤمن باشد، انذار بدهد اثر میکند. قرآن میفرماید انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا. ما تو رو فرستاده ایم با معیارهای حق، هم بشیر هم نذیر. اینا میتونه انگیزه رو زیاد بکند، بشارت ها و انذار میتونه انگیزه رو متوقف کند و انسان رو پشیمان بکند از کارهاش، اگر البته غافل نباشند و توجه داشته باشند. ببینید، بشارت که به خاطر رحمت هست و انذار به خاطر عذاب، رحمت الهی سه گونه است. یکی اون رحمت اولیش که هیچ کاری ما نکردیم، اون رحمت ذات اوست که خلق ما کرده است، به خاطر کاری که ما انجام دادیم این خلق رو انجام نداده، این یک رحمت که چون ذاتش رحمان و رحیم است خلق کرده است. یکی حالت پاداشی میدهد که اگر کسی کار خوبی کند بهش نعمت هایی میدهد و پاداش میدهد. رحمت سوم تفضل است، بیشتر از کار خوبی که کرده. ولی بلاها نه، عذاب در موردی است که طرف خطا بکند، توبه نکند و به مقدار هم مجازات میبیند. وقتی تازه انسان کار خوبی انجام بده، در آیات قرآنی هست من جا عبل حسنه فلهو عشر و امثالا، ده برابرم بهش میدند. و در روایت هست وای بر کسی که دههاش کمتر باشد از یکیش، کارهای خوبش رو ده برابر کردن بازم کم آورده، گناهانش رو اگر تازه توبه نکرده باشه نوشتن بازم کم آورده. وای بین افراد ایوه الناس. خب مطلب دومی که در این خطبه گفته می شود در رابطه با صلاحیت و وظیفه خلیفه است. ایها الناس، مردم، ان حق الناس به هادر امر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. حق الناس، شایسته ترین مردم به بحث خلافت کسی است که قدرت و توانایی بیشتری بر بحث خلافت داشته باشد و آگاهی و علم بیشتری داشته باشد به دستورات خدایی در مورد خلافت. اگر یک کسی علمش بالاست، علم حکومت داری دارد، علم سیاست دارد، درست حسابی اینا رو میدوند و دستورات خدایی رو در رابطه با شؤونات کشوری و اداره کشوری میدوند، اونی که علم و قدرتش بالاتره اون شایستگی بیشتری دارد. خب بعضی ها میگن نه، مثل ابن ولدید میگه پس بقیه هم شایسته بودن، علی علیه السلام شایسته تر بوده است چون اقوا و اعلم بوده است، در مقابل حق حق است، پس ابوبکر و عمر هم شایسته بودن ولی حضرت شایسته تر. باید گفت نه خیر، افعال ما اسمی هم داریم، یعنی حق اینه، اونها چون حقی رو ندارن. چرا؟ به دلائلی. یکی از دلایل، اولا خود مردم آیا حاضر هستن کشور را بدن به کسی که نمیدونه چه کند، توانایی نگهداری کشور را ندارد، اصلا خوبه بو بدن عقل قبول میکند؟ عقل اول میگه، اول اینو میگه شایسته نیستن اونایی که نه قدرت دارن نه علم. علاوه بر اون، در روایات ما داریم اگه یک نفر بهتر از شما کاری رو میتونه انجام بده، رها کن به او بسپار، الا بی تقوا هستی تو. چطور ما بگیم که کسانی که نه علمشو داشتن نه تواناییشو داشتن اونا حق هم بمانه، در صورتی که روایت میگه که اینا بی‌تقوا هستن که کار رو به بهترین ها و اوضاع نکردن؟ پس اینجا حق حق اسمیست، افعال اسمیست. مردم، شایسته ترین مردم به بحث خلافت کسیست که اقواهم علیه باشد، قدرتش به خلافت بیشتر باشد و توانایی زیاد داشته باشد. علمش، قرآن هم دارد که علم تر ال الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم، بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکا، یک ملک، یک سلطان برای ما بیار، نقاتل فی سبیل الله، باش بریم به جنگ در راه خدا. اون نبی گفت خداوند برای شما طالوت را به عنوان ملک فرستاد. گفتن انا یکون له الملک علینا و حق بالملک من، ما از او بهتریم، ما شایسته تریم، ولم یؤت سعة من المال، او قبول ندارد، پول درست حسابی ندارد، یک نفر پولدار بفرست. تعالی ان الله اصطفا علیکم و زاده و بستتن فی العلم و الجسم، خدا که انتخابش کرده است به خاطر علم و توانایی است. نه ببین تو که حالا پولدارا رو دور بیارید، حالا نیست پولدارا رو بردارید بریم سر کار، که والله یؤتی ملکه من یشاء، خدا به اون کسی که بخواد ملکش میده. خدا میخواد بینا بدهد، اون که قدرت بیشتری دارد و علم بیشتری دارد. اینجا تعریض است به خلفا قبل. علم داشتن، هرچی میپرسیدن بوده ما بلد نیستیم که. حالا گاهی هم اعتراف میکردن لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود ما بیچاره بودیم. خب شجاعت چی؟ شجاعت خب یک مقدارش به شجاعت در میدان هاست و نترسیدن از همین اونا که نشون دادن ترسشونه در خطرات. شجاعت ندارد و شجاعت به اینی که انسان از نظر روش و علمی جوری باشه بتونه کار رو پیش ببرد. اونا نه روششو دارن نه علمشو دارن نه شجاعت تو میدوناشو دارن، تعریض به اونها دارد که اینا شایستگی ندارن. فین شغب شاق و نستعت فین ابا قوتل، این فا نتیجه میگیرد. بنابراین اگر کسی این شغب شاقب، اگر آتش افروزی شر بپا کند، استاد بعضی ها شر بپا میکند، ببین هر از این بهتر، آقا اون شخصی که توانایی بیشتر و علم بیشتری دارد کار رو به دست او بدهید. حالا یک نفر مخالفت میکند، خب تو چه دلیل دارد مخالفت میکنی؟ آیا باید کشور رو داد به ضعیف ها، به نادان ها باش صحبت میکنی؟ خب چه دلیل دارد شما مخالفت میکنی؟ چه نارضایتی داری اگر یک نفر اقوا و اعلم بود به اون ندهی؟ این شقه و شاقه، اگر آتش افروزی شر بپا کرد، استعط از او خواسته می شود که رضایت به حق بدهد، تن به حق بدهد. یک معنی استعط یعنی رضایت، رضایتش رو جلب کنه، یکی برگشتش بزنه، برگرد از حرفت. این ابا اگر امتناع کرد، هیچ منطقی ندارد این. مگه ما فردی زدیم اولویت ها رو انتخاب بکنید، به اولویت ها رأی بدید، اونی که بهتره از نظر قدرت و علم. اگر مخالفت کرد قوتل باش مبارزه می شود تا قبول کند. ما که نمیتونیم کشور رو بدیم به دست نااهلا، هر کسی اهلیت ندارد بیاد کشور رو به دست بگیرد و یک جا مدافع داشته باشن. مدافع نااهلا رو باید گرفت. ولی امریل امکانت امامت لا تنعقد، خب قسم به جان خودم، قسم به خداوند، اگر ببینید امامتی داریم و سلطنتی داریم، حالا تحت عنوان خلافت باشد، پادشاهی باشد، ریاست جمهوری باشد، خود امامت حتما باید از جانب خدا انتخاب بشود. امام دلیلش هم اینه که امام باید معصوم باشد، معصوم رو خدا میشناسد، پس خدا هم انتخاب میکند. خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد میگوید ار اسمت رو تقدر نست، همین که میبینید امام باید معصوم باشه اقتضا میکند که خدا انتخابش کند، روایات انتخابش کند، آسمانی انتخاب بشود. حالا از این امامت به معنی امام معصوم که بگذاریم میموند حالا سلطنت. این ها چه؟ این ها هم نظر آقایون اینه که ابو بکر چرا آمده است؟ میگه با اجماع آمده است. بس اجماع رو این خاطر مطرح میکنن، نسی که نبوده، کی گفته ابو بکر بیاد، کی گفته عمر بیاد، میگن اجماع بوده است که ابو بکر آمده است. خب حالا اجماع بوده، ببینید یک سخنی معاویه گفته بود، نامه نوشت به علی علیه السلام که علی جریان جنگ شما با طلحه و زبیر فرق میکند با جریان جنگ من و شما. طلحه و زبیر بیعت کردند، باید پاش میستادم، بیعت شکنی کردند، من که بیعت نکردم. این یه منطقش بود. منطقه دیگه هم داشت بود که شما یک عده خاصی در مدینه به شما رأی دادن، انتخابتون کردن، تمام آدمای مؤمن و مسلمان دنیا به رأی ندادن. حضرت میفرماید مگر اصلا میشود همه بیان به یک نفر رأی بدن؟ امکان دارد اصلا؟ 100 میلیون هم شده رأی بدن، بس 1 میلیون هست که رأی نمیدن. او هم در اون زمان فرض کنید در گوشه کنارها بودن. پس این حرف شما درست نیست که همه باید رأی بدن. خب حالا وقتی که طرف انتخاب شد، اقوا بود، اعلم بود، خب حالا یه نفر میتونه بهانه بیاره من که رأی ندادم، هر کار دلم میخواد میکنم. شما در نوبتی و اقوا غیر از این بود، اولا همه که انتخابش نکردن، یک عده کمی بود و هم به زور کلی هم مخالف داشت. علی علیه السلام هیچ مخالف نداشت در انتخابش، فرمود اگه یک مخالف داشته باشم من قبول نمی کنم. مخالف نداشت، حالا افرادی بودن اصلا نیامدن بیعت کنن ولی مخالف نبودن. خب همین ابوبکر مگر همه با او بیعت کردن؟ علاوه بر اون کسانی که بیعت نکرده بودن مگر میتونستن ادعا بکنن و شما بهشون اجازه میدادید که با ابوبکر بجنگن؟ قسم میخورم لئن کانت الامامت لا تنعقد، اگر امامت تحقق نیابد، منعقد نشود، حتی یحضرها و تحضرها عامت الناس، دو جور میشود خون تا اینکه حاضر بشوند در بحث امامت عموم مردم. اگر اینو بگید فما الی ذلک سبیل، به این حضور تمام مردم راهی نیست. اینو بدانید امکان ندارد یک نفر انتخاب بشود بدون استثنا تمام مردم دنیایی که مثلا مسلمانان بو رای داده باشن، چون چیزی امکان ندارد. و در مورد ابوبکر خود شما هم قبولش دارید چون اتفاقی نیفتاد. این اشاره به سخن معاویه داره که نامه نوشت به علی لعمری ما حجتی که علی اهل شام که حجتی که علی اهل البصره، دلیلی که برای ما اهل شام میاری به درد نمیخورد، او دلیل برای مردم بصره داشتی. لا حجت علیه که حجتی که علی طلحه و زبیر، دلیلی هم که برای من میاری فرق میکند، به درد نمیخورد. او برای طلحه و زبیر دلیل داشتی که بیعت کردن، لان اهل البصره بایعوک ولم یبایعک احد من اهل شام، اهل بصره که با تو بیعت کرده بودن ولی اهل شام که بیعت نکردن، طلحه و زبیر بیعت کردن من که بیعت نکردم. از این فرمد این امکان نداره که همه بیعت کنند، ولیکن اهلها، ولیکن اون که اهل بحث امامت هست، اونه که اهل فن هستن، اونه که سیاست سرشون میشه، یحکمون علی ما غابنها، حکم میکنن بر کسانی که غائب بودند از بحث امامت، اونه که در بیعت نبودن میگن خب انتخابی شد شما میخواست بیاید، حالا که نیامدی دلیل نمیشه هر کار دلت میخواد بکنی و مخالفت بکنی. که اهل فن، اونایی که اهل امامت هستن و سیاست سرشون میشه، اینجور حکم میکنن. تو تمام دنیا هم اینه، کسی که غائب شده از بحث امامت به اونم حکم جاریست. یک حکم مثلا فرض کنید ترا به جمهوری اسلامی رأی نداده، بعد حالا در جمهوری اسلامی قانونی تصویب میشه، بعد یک نفر میتونه بگه من چون رأی ندادم هر کار دلم بخواد میکنم، بیقانونی میکنم، اینجور حکم میشه. تمام دنیا هم همینطوریست. ثم ليس للشاهد ان يرجع، و حق ندارد شاهد که برگردد. طلحه و زبیر یعنی که اینا شاهد بودن، اینا حق ندارن برگردن. طرف انتخاب اونها بر اقوا و اعلم بوده است، همه به اتفاق قبول دارن که علی علیه السلام هم اقوا هم اعلم از بقیه بوده است. خب این آقایی که حاضر بوده و بیعت کرده چه دلیل دارد برگردد؟ ولال الغائب ان یختار، خب برای غایب هم اینجور نیست که به اختیار خودش هر کار میخواد بکنه. پس بنابراین اگر شایسته خلافت اقوا و علم انتخاب شد، حالا چند نفری هم بیعت نکردن، در خودشون نمیتونه قانون شکنی بکنن. الا به اینی و قاتل و رجلن، بدانید من با دو نفر میجنگم، با دو گروه میجنگم. رجلن ادعا مالی سله، اون اولی کسی است که ادعا میکنه چیزی که مال اون نیست، خود معاویه. معاویه ادعای خلافت میکنه، میخواد خلیفه بشه. بعد تو چه سابقه ای داری؟ چه علمی داری؟ تو چه قدرتی داری؟ تو چه امتیازی داری؟ کشون ادعای میکنی، تازه با خاطر این ادعا جنگ افروزی هم میکنی. این یک ادعا. ادعای بعدی خونخواهی عثمان. تو چه ربطی عثمان داری؟ تو چه کاری عثمان هستی؟ اصلا خودتونم دست داشتی در قتل عثمان، ولی دم عثمان هستی، از اون طرف هم صلاحیت داری برای خلافت. من با چنین افرادی که صلاحیت خلافت ندارند علیه اقوا اعلم اقدام میکنند، هیچ ربطی هم به اون شخص کشته شده ندارند و بعد توجیه میکنند، بهانه میتراشند، جنگ را میندازند، مبارزه میکنند. بدانید من مبارزه میکنم با دو نفر، اون که ادعا میکنند مالی سلح که معاویه باشد، نه خونخواهی به او ربطی دارد و نه شایستی خلافت دارد، و آخر دیگری رو هم باش مبارزه میکنم که طلحه و زبیر باشد، من الذی علیه، که مانع شده اون وظیفه ای که بر اوست. آقای طلحه، آقای زبیر، مگر خودتون رأی ندادید؟ خب وظیفه استونه که پاش بیسید، پیمان شکنی چرا میکنید، نامردی چرا میکنید شما؟ خب حالا اگه یک کسی رأی نداد، این مخالفت هم نداره، ادعایی هم نداره، خب بودن افراد زیاد، ابن عمر و سعد و محمد ابن مسلمه و مغیره و خیلی ها بودن، اینا بیعت نکردن با علی علیه السلام، جنگ افروزی هم نکردن، اصلا بهشون کاری نداره. مدعیان دروغوی جنگ افروز رو باید سر جاشون نشون. اوصیکم عباد الله، بندگان خدا، توصیه میکنم به شما به تقوی الله، که تقوی الهی را رعایت کنید. تمام اینا بحث بی تقوی هاست، اینا به دل خون خواهی و نمیدونم ما رأی ندادیم، اینا همه توجیهگریست، اینا دنبال دنیای بی تقوی خودشون هستن، دنیای از نوع رزلش. بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوی خدایی، فإنها خیر ما تواصل عباد، و به تقوی الهی بهترین توصیه است که بندگان با آن دارند. هم دیگر را اگه میخواید توصیه بکنید، توصیه به تقوای الهی بکنید، و خیر و عواقب الامور عند الله، بهترین عاقبت امرها نزد خود همین تقواست. هر کاری که تموم شد، چه عمر انسان، چه درس انسان، چه کار انسان، اگر جنبه تقوا درش رعایت شده بود، این بهترین چیزه و عاقبت به خیر شده. خلاصه اون کار انسان، خود انسان، اون مرحله‌ای که گذر کرده است. خب پس بنابراین با این دو نفر حضرت میگه من میچگم. جناب معاویه به یک نفر اقوا به علم رای دادن، تو دیگه چه میگی؟ تو هیچ ربطی به عثمان نداری، چرا به خونخواهی پا میشی؟ و تعالی و زبر، شما چرا بیعت شکنی میکنید؟ عهد میبندید بعد بیعت شکنی میکنید؟ عهد شکنی میکنید؟ حضرت در نامه به مالک اشتر دارد عهد با کفار هم هست، بستی پاش بیست. این یک چیز تمام ملت ها قبول دارن، چون این یکی دیگه نباشه هیچ چیز پای خودش نمیستد. لقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل الغبره، باز شد باب جنگ بین شما و بین مسلمی. ما با مسلمی یک قبره داریم، جنگ رو اینا باز کردن، همین معاویه، همین طلحه و زبیر، جنگ مسلمی با مسلمی رو باز کردن. لا با مسلمین جنگی نبود، و الان هم که هست میبینید کشورهای مسلمین با هم درگیرند. ریشه این کار را طلحه و زبیر و معاویه کردند. لا مردم طبق آیات قرآنی میدونن که اگه مؤمنین خواستن به جنگ بیفتن، طرف رو باش صحبت بکنن، هر طرف قانع نشد، اگر خواست به جنگت به زور بهشون شده سر جای خودش. ولی متاسفانه معاویه و طلحه و زبیر باب جنگ را باز کردند. فتح باب الحرب بینکم بین مؤمنین و بین اهل قبله، که اونم مسلمان هستن، جنگ باز شد دیگه، حالا می جنگن. البته خب احکامش هم باز شد. شافعی میگوید که اگر علی علیه السلام نبود، ما نمیدونستیم که اگه یک کشور مسلمانی به مسلمانی حرکت چه کار کن. هم باب علمیش باز شد، و متاسفانه بحثای خارجیش هم، جنگ خارجی هم تحقق پیدا کرد. ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، این پرچم این جنگ را، جنگی که طرفت هم مسلمانه، هر کی نمیتونه برداره، کسی باید برداره که قبولش داشته باشه. ببین این بصیرت دارد، دیندار است، حق‌خواه است، مقاوم است، که مردم بدونن تکلیفشون رو مشخص کنن کجا برن. لا يحمل هذا العلم، این علم جنگ، پرچم جنگ رو بین مسلمان ها کسی نمیتونه حمل کند مگر اهل البصر باشد، بصیرت داشته باشد و صبر باشد، پشت غزل بدوند، مقاوم باشد. و العلم به بواد الحق، آگاه باشد حق رو بدونه چی. تشخیص حق در جنگ مسلمان ها خیلی سخت است. خود حضرت میدوند ما شکک رو فیل حق موری تو، از وقتی که حق رو نشونن دادن من شک ندارم دیگه، شک در در حق من ندارم. خب اما اگه یک نفر خودش آگاه نبود، مقاوم نبود، بصیرت نداشت، بازیش میدادن، این بیچاره میکند همه را. مثل جنگ صفین که ابو موسی اشعری به حکمیت کار کشون، باز مشکلات بعدی ایجاد کرد میشه. فمذول ما تومرون به وقف و عند ما تنهون عن، پس بروید به آن سو که امر به آن شده اید و بیستید نزد آن چه نهی از آن شده اید. اگر میخواهید هر کاری انجام بدید، جنگ کنید، تمام مسائل شرعی را رعایت کنید. اگر قرار جنگ کنیم، امر و نهی های ما داریم، همه را رعایت بکنید، طبق امر بروید جلو، طبق نهی بیستید. هر بده یک نکته هم هست، اینکه عجل هم نباید بکنید. ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا، شما در این مسئله عجله نکنید تا براتون واضح بشه. کاری که ما میخواییم بکنیم کار با عجله نمیشود، یک جور حوادثی داره پیش میاد. مثلا جنگ صفی 6 ماه حضرت متوقف کرده جنگ رو، به مذاکره میکنن، چرا شما نمیجنگید؟ شروع کنید. در این نجوه بلاغه هست یک گروهی گفتن که علی شک دارد معاویه به حق است یا نه، به این دلیل نمی جنگن. یک گروهی دیگر گفتن که علی از مرد می ترسد که نمی جنگن. بزن پرون اعتبه نکنید، ما می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، بکنیم می خواهیم رئیس باشیم بزنیم بکشیم. که تغییر ایجاد کردن زمان لازم دارد. پس شما طبق دستور بیاید جلو، خیلی هم عجله نکنید. ما خیلی وقتا صبر می کنیم. خیلی سخن گفتن، با تله گفتن، با زبیر گفتن، با عایشه گفتن، جلسه با معاویه گفتن، حتی جنگ نهروان اونقدر ایستادن صحبت کردن، اما نامه دادن، طولش دادن، ولی مردم افراطی بودن، میگفتن زود بجنگیم. از این فرمت نه، ما میخوایم تغییر ایجاد کنیم، تغییر با عجله نمیشود. ولا تعجلوا فی امر، یعنی مسئله عجله نکنید، حتی تتبین، بعد براتون واضح میشود، خودتون روشن میشید. روشن هم شدن بعدم و دیدن که چقدر افراد، 12,000 نفر آمده بودن جنگ نهروان علی علیه السلام، طولش را صحبت کرد، بعدم روشن شدن، دیدن چقدر خوب شد، 8,000 نفرشون پشیمان شدن برگشتن. اگه هدف ایجاد تغییر است، حوصله لازم دارد. عجله نکنید در کاری تا روشن بشید. فإن لنا من ما کل امرین تون کرونه، ما در هر مسئلهی که شما منکر می دانید غیر را تغییری داریم، ما تحولی می خواهیم ایجاد کنیم. پس بنابراین ما طبق دستور امرو نهیم جلو، اینجوریست که هر جو دلمان بخواد انجام بدیم، آیات و روایات داریم، طبق آن عمل می کنیم. و ضمناً بصیرت ما می طلبد که خیلی وقت عجله نکنیم، راه مذاکره رو باز بگذاریم، مردمی به ما بپیوندن. شما میدونید کار بدیه، ولی این طرفشو نگاه نمی کنید که ما میخوایم تغییر ایجاد کنیم. اگر عجله کنید که نمیشه، کینه ها میشود، کشتار زیادی میشود، راه برگشت رو ما بسته ایم. عجله نکنید در مسئله تا روشن بشوید. فإنه یعنی لأنه، چرا عجله نکنید؟ شاره این بین کلمه نگاه نکردن که فإنه به معنی لأنه است، بزن معنی دیگه رو گفتن. ما بعضی ها مثلا خیلی عجیب معنا کردن که اگه شما منکر بدتون میاد ما تغییر میدیم، مثلا کار ندارد که خوشش میاد که بدش میاد، منکر را تغییر میدهیم. ما در هر موردی که شما منکر میدانید که واقعا منکر است، تغییرات و تحولشون میخواییم ایجاد کنیم، عجله نکنید. السلام علیکم و رحمت خدا. نعم، سلام محمد و آل محمد.